سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که در واقع این سری دوم از سلسله برنامه هایی که زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست و این سری دوم و این پنجمین برنامه از این سری دوم هستش. امروز هم 4 آگوست یا اوت و 13 مرداد 1392 عرصمت که در واقع من از جلد دوم کتابی که راجب زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم جلد دوم را آغاز کردم. جلد دوم شروع میکنه راجب این که موقعی که مارکس و انگلز مانیفست رو می‌نویسن، ما می‌دونیم که مانیفست رو چند روایت ازش بوده و از جمله روایت بسیار مهمی که در واقع مارکس هم از همه اینا استفاده کرده، برای اینکه موقعی که اتحادیه کمونیستی که مرکزش در لندن بود از مارکس و انگلز خواستن که مانیفستشون رو بنویسه، تمام مدارک و اسنادی رو که لازم بود براش برای مارکس فرستادن و البته مارکس طولش داد و اونام کارگرایی که تو لندن بودن و در حقیقت هسته اصلی اتحادیه کمونیستی بودن عجله داشتن و به مارک میگفتن اگه زودتر چیز نکنی اصلا همه مدارک رو پس بفرست، در واقع میخواستن بیرون بکنن مارکس رو. آره بگذاریم 1847 در حقیقت چیز کرد، این مانیفست رو بالاخره تمومش کرد با ضرب العجلی که بهش داده بودن و چاپش در اوائل 1848 به زبان اصلی بود که بعدش به زبان انگلیسی به زبانهای دیگه، ولی به هر حال بعد از اینکه مانیفست رو نوشتن، همینطور که عرض کردم یکی از روایات بسیار مهمش به قلم انگلز بود و مارکس از همه اینا استفاده کرد. بلافاصله ما میدونیم انقلاب در فرانسه اواخر فوریه 1848 انقلاب شد و بعدش در ماه مارس در آلمان، بعدش در اتریش و بعدش ایتالیا، همه این کشورها در حقیقت شروع کردن به انقلاب و برای در واقع برانداختن ارتجاع پیش سرمایه‌داری و سلطنت بود بیشتر، یعنی انقلابات بورژوایی بودن. و به هر حال تا الان مارکس و انگلز، نه تنها هگل و تمام ایدئولوژی آلمانی و تمام ایدئولوژی‌ها رو واقعا مطالعه کرده بودن ولی هنوز در مرحله تئوری بودن. انقلاب که آغاز شد ما میدونیم که مارکس رو از بلژیک بیرونش کردن، اومد به پاریس، انگلز اومد بهش پیوست و بعدش اون مانیفست 17 ماده‌ای رو برای آلمان نوشتن، در حالی که توی مانیفست اصلی که نوشته بودن یک به اصطلاح برنامه 10 ماده‌ای داشتن. ما قبل صحبتش رو کردیم که در واقع برای پیشرفته ترین کشورها بود، ولی میبایست برای آلمان نسبتا عقب افتاده هم برنامه دیگه می‌نوشتن که در پاریس به اتفاق هم و به اتفاق و با مشورت اتحادیه کمونیستی و در حقیقت اعضای اصلیش این برنامه 17 ماده‌ای رو نوشتن و ما می‌دونیم که یک عده از اونهایی که در واقع خودشون رو جزء اتحادیه کمونیستی و دوروبر اتحادیه کمونیستی به چپ اون زمان می‌دونستن تصمیم گرفتن که دست به کار نظامی بزنن و ما می‌دونیم که در مرز کرد مارکس و انگلز باشون مخالفت کردن و اونا رفتن در مرز از ارتش آلمان شکست خوردن و از هم متلاشی شدن. عرصمت که مارکس و انگلز در واقع اوائل یا باید اواخر ماه مارس باشه و یا اوائل ماه آوریل باشه، الان تاریخش دقیقا یادم نیست، 1848 میان در کلن و در اونجا مستقر میشن و در اون زمان حالا باید ببینن که چی کار باید بکنن، در واقع برنامه ریزی باید بکنن که الان داستان چیه. بنابراین باید بدونن از نظر تئوریک مرحله انقلاب چیه و شیوه سازماندهی و کار تئوریکی که باید بکنن چگونه باید باشه. بنابراین در واقع من جلد دوم رو از این جهت از سال 1848 آغاز میکنم که به طور عملی اینا وارد انقلاب میشن، هم یاد میگیرن از انقلاب، هم به خود انقلاب کمک میکنن. بنابراین مسئله متقابل و دو طرفش یک طرفه نیست. الان باید تئوری‌هاشون رو در واقع محک بزنن. بنابراین ما در واقع این چند یا دو سه جلسه قبلی رو یا چهار جلسه قبل رو، مخصوصا جلسه چهارم، بیشتر راجع به این صحبت کردم که اینا چطور از تجربیات گذشته، نه تنها از نظر تئوریک و مطالعاتی که کرده بودن، مطالعه انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب قرن ارشوچه 17 انگلیس، اینا رو به دقت مطالعه کرده بودن، ولی از سایر انقلابات و جنبش ها و تئوری هایی هم که راجع به اینا نوشته شده بود میبایست الان تنظیم میکردن که چه کار باید بکنن و مرحله انقلاب چیه. و من جلسه چهارم راجع به این قضیه صحبت کردم. حالا در جلسه پنجم، یعنی در این جلسه، مسئله رو دنبال میکنیم که چطور با این تئوری دارن دست و پنجه نرم میکنن و چه درس هایی برای ما میتونه داشته باشه. عزیزان، این سلسله بحث ها فقط یه مسئله تئوریک نیست، باید ما درس یاد بگیریم از اینا، برای اینکه چپ ایران به هر حال خودش رو مارکسیست و مارکسیست لنینیست میدونه و در نتیجه نقل قولهایی هم میاره، ولی مهم اینه که ما دیدگاه مارکس رو هم تکاملش رو باید ببینیم و همین که با چند تا نقل قول پراکنده به چند نقل قول پراکنده نباید اکتفا بکنیم. باید واقعا ببینیم فرضاً از همین سالهای 47-48 بعد از نوشتن مانیفست، فکر اینا راجع به مرحله انقلاب چطور تکامل پیدا کرده. از این جهت بنابراین مهم. جلسه قبل من راجع به این صحبت کردم که انگلس در این مرحله از مارکس به نوعی جلوتره و داره با یک مسئله دست و پنجه نرم میکنه که علاوه بر ارتجاع حاکم، بورژوازی که در حال حاضر در برابر ارتجاع حاکم ایستاده و طبقه کارگر، آیا نیروهای دیگه‌ای در جامعه هستن که بتونن در این انقلاب شرکت بکنن و وظایف اونا چیه؟ البته قبلا راجع به این مسئله، یعنی منظور خرد بورژوازیه، قبلا در مانیفست صحبت کردم و در مانیفست خرد بورژوازی رو در واقع مارکس به عنوان یک طبقه ارتجاعی ازش اسم میبره و در نتیجه نگاه منفی بهش داره، در حالی که کم کم نظرشون اینا به اصطلاح تغییر میکنه، حتی نسبت به ارتباطی خرد بورژوازی. قبلا ما دیدیم که من قبلا صحبتش رو کردم که فرضاً در مقدمه‌ای که مارکس بر نقد فلسفه حق هگل می‌نویسه، اصولا بورژوازی را هم ارتجاعی میدونه از ابتدا و در واقع کمونیسم رو با دموکراسی یکی میدونه. یعنی چه؟ یعنی بورژوازی هیچ نقشی در در به اصطلاح پیشرفت دموکراسی نمیتونه داشته باشه. بعدن ما میدونیم نظرشون تغییر میکنه. حالا میرسیم سر اینه که خرد بورژوازی نقشش چی میشه. در مانیفست به عنوان یک طبقه ارتجاعی ازش اسم بنده میشه، در حالی که انگلس شروع میکنه به دست و پنجه نرم کردن با یک تئوری جدیدی که خرد بورژوازی رو هم در حقیقت میاره در صفحه انقلاب. بنابراین میبینیم که یه نظر ثابت ندارن، باید این تکامل دیدگاهیشون رو ما در نظر بگیریم. فرضاً در اون زمان، حالا میخوام برگردم و ببینیم این برای امروز روز ما چه استفاده میتونه داشته باشه. فرضاً در اون زمان خرده بورژوازی واقعا گسترده‌ترین طبقه، اگه به عنوان طبقه ازش اسم بریم، گسترده‌ترین طبقه بوده. برای اینکه به اصطلاح خرده مالکی در بخش کشاورزی وجود داشته و در بخش صنعت و شهر هم بخش وسیع به اصطلاح کارگاه‌های کوچک بوده، کارگاه‌های مثلا از 5 به بالا بوده که اینا هم تولید کنندگان خرد بودن. بورژوازی واقعا بزرگ عجیب غریبی در اون زمان وجود نداشته. بعدا ما میدونیم موقعی که آلمان در حقیقت متحد میشه، تا 1871 بیسمارک متحدش میکنه با هم، تازه به اصطلاح صنایع بزرگ مثل حسابت که کروپ و تیسن و امثال هم به وجود، ولی در اون زمان. بنابراین میخوام عرض بکنم که خرد بورژوازی در حقیقت هم شهر و هم در ده اکثریت قابل توجهی از به اصطلاح جامعه رو تشکیل میده. طبقه کارگر واقعا هنوز نه شکل گرفته بوده، نه اکثریت بوده و تازه بیشتر کارگرای کارگاهی بودن و روابط شاگرد استاد شاگردی وجود داشته. بنابراین اینجا باید با این دست و پنجه نرم بکنن که خرده بورژوازی چه نقشی میتونه بازی بکنه. و از اینجا به بعد شروع میکنم به اصطلاح نقل قولهای بازم وسیعی ازشون میارم که شیوه تفکر اینا چگونه داره تکامل پیدا میکنه. ما میدونیم که من یه مقدار رسا از جلسه قبل به اصطلاح میرم به عقب و نقل قول میکنم. به نظر هال دریپر، فردریک انگلز پیش از مارکس و از پاییز 1847 با خطوط کلی رویکرد تازه و قدری پیچیده تر درباره انقلاب آینده دست و پنجه نرم میکرد. انگلز اعتقاد داشت که طبقه کارگر آلمان ضعیف‌تر از آن است که به تنهایی بتواند سلطنت مطلقه را براندازه. کاملا همینطوره، به دلایل کاملا مشخص. در حالی که فرضاً اون زمان که در مرحله توری بودن، در همون مقدمه‌ای که مارکس نقد فلسفه حق هگل می‌نویسه، میگه که آره پرولتاریا میاد و میزنه و به اصطلاح به قدرت میرسه. چه رسد به این که مرحله دوم انقلاب علیه بورژوازی را دست تنها به سرانجام برساند. از این رو وی مفهوم دموکراسی انقلابی، یعنی تشکیل بلوک مشترکی از طبقات پایین جامعه به رهبری طبقه کارگر رو تکامل میده. انگلز که با تکیه بر نوعی برنامه گذار، همینجا من دو نکته رو برای عزیزان به اصطلاح آدم باید همیشه بیارتش به امروز روز. فرضاً اون چیزی رو که اون زمان خرده بورژوازی ازش اسم برده میشه، ازش اسم میبردن ارشاد مارکس و انگلز، بعدن اینها رو در گروندریسه مارکس پیش بینی میکنه. تمام اینها واقعا پرولتاریزم میشن. فرضاً اگه ما به مثال بخوایم بزنیم، فرضاً در آلمان، در امریکا، در اون زمان که اینا این چیزها رو میمشتن، در حدود 80%، یعنی 1847-48، لااقل 80% از مردم امریکا لااقل سفید پوستاش، اونایی که یه تیک زمین از زمین‌های مصادره شده از بومیان به اصطلاح طبق قانون هومستد بهشون گفتن، یه تیک زمین 166 هکتار زمین بهشون داده بودن، روی زمین کار می‌کردن. تیک زمینی داشتن، کارگاه خودشون رو داشتن، همه چیز خودشون رو هم خودشون تهیه می‌کردن، از خونه‌شون که با چوب می‌ساختن، بعدش به حساب از گاو و گوسفند و چیزی که داشتن، شیر و لبنیات و امثالهم و مرغ و خروس و تخم‌مرغ و امثالهم تمام به اصطلاح وسائل معیشتیشون رو خودشون. تا 1914 که فوردیزم رو به وجود میاره، هنوز 60% از مردم، بین 50-60% از مردم امریکا رو زمین کار میکنن. الان 2%. اینا چی میشن؟ همه پرولتاریزه میشن، همه تبدیل، یعنی به اصطلاح مالکیت از دستشون گرفته میشه. و در نتیجه باید بیان و تنهاشون که برای خراش میمونه نیروی کارشونه و باید بیان به شهر و بخشنش نیروی کار، بنابراین کارگر میشن. حالا بعضی از اینا کارگرای یقه آبی به قول سیرایت میلز که به اسم یقه آبی و یقه سفید، یقه آبی میشن، یعنی در حقیقت کارشون در پروسه مستقیم تولیده، یعنی واقع تولید کنندگان واقعی هم که با تولید سرکار دارن به طور مستقیم، و بعضی ها یقه سفید هم که در حقیقت اینا به طور غیر مستقیم در تولید نقش دارن. فرضاً یه مهندس یا یه تکنیسیان باید وجود داشته باشه تا بتونه کالا درست بشه، برای اینکه در فرضاً یه مخترع، یه مکتشف، یه کسی که تو آزمایشگاه کار میکنه، یه دانشمند، همه اینها وسائل اولیه و اختراعات و ابداعات و نوآوری‌های تازه که بعداً وارد صنعت میشه، اونا باید اینا رو به وجود بیارن. بنابراین در تولید به طور غیر مستقیم دخیلن اونا هم. اینا همه مزد حقوق بگیر میشن، از کارمند گرفته تا تکنیسیان، تا پرستار، تا دکتر، تا وکیل. اینا رو بعداً مارکس همه رو باز میکنه در کتاب گروندریسش. منظور اینه که اگر بخوایم به امروز روز برسیم، در مورد ایران هم این مسئله صدق میکنه، اون چیزی رو که زمانی ما میگفتیم خرد بورژوازی، هم دانشجوها رو ما خرد بورژوازی، هم دکترا رو بورژوازی یا خرد بورژوازی، وکلا و امثال ما، همه اینا پرولتریزه میشن و در تمام انقلاباتی که الان صورت میگیره همینجوریه، از مصر گرفته تا ترکیه گرفته تا تونس گرفته تا ایران گرفته، اینایی که میگن اینا بالا شهریان، اینا همه اینا پرولتریزه شدن، اونها کارگرای یقه سفیدن، مزد حقوق بگیرن. کسی که من کار چه جسمی یعنی یدیشو و چه کار فکریشو، برای اینکه کار، حالا اگه رسیدیم در من در چیز اطمینان دارم که در سری اول راجع به مفهوم کار صحبت کردم که کار فقط کار یدی نیست، کار فکریه، حتی یه کاریر ساده دائم باید فکر بکنه موقعی که مثلا مشغول کار کردنه، و اتفاقا کار که اتوماتیزه و روباتیزه میشه فوق‌العاده باید تمرکز بیشتری بده و فوق‌العاده کار فکریش حتی بالاتر هم میره. بنابراین این خرده بورژوازی، میخواستم این رو عرض بکنم، خرده بورژوازی که انگلس یا مارکسیش صحبت میکنن، الان اکثریت بزرگ اینها واقعا پرولتریزه شدن. اگه بخوایم راجع به امروز، بنابراین طبقه کارگر فوق العاده وسیع تر شده، برخلاف آقایانی که به اصطلاح از جمله یورگن هابرماس و ارتباط دانیل بل و امثالام و امثالام که میگن طبقه کارگر دیگه از بین رفته، اصلا احتیاج به کار نیست، کار دیگه از بین رفته و علم جاشو گرفته، در حالی که درست به عکس، طبقه کارگر فوق العاده وسیع تر شده، منتها بیشتر کار فکریه تا کار جسمی و یدی. این کاملا درسته، به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی کار یدی کم شده و کار فکری بالا رفته. حتی کارگر الان وای میشه در یه کارخونه اتومبیل سازی فرزند، آخرین به اصطلاح چیزای عزیزان در کارخونه ساختن ماشین تسلا که کاملا الکتریکیه، عزیزان اگه نگاه بکنن تمام با رباته، ولی کی پشت اون کامپیوترها ایستاده که این ربات ها رو کنترل بکنه؟ کارگران اونا که پشتمون کار، و این قابل پیشبینی بوده و مارکس هم اینو پیشبینی کرده در گروندریسه مفصل راجع به این قضیه. حالا اگه رسیدم جلد سوم که میرسیم به گروندریسه و اینا رو یه مقدار من باز میکنم که اصلا طبقه کارگر یعنی چه، معنای طبقه کارگر یعنی چه. پیشبینی بوده که دکترا، مهندسا، تکنیسیان ها، دانشمندا، همه اینها، استادای دانشگاه، معلما، مدیران مدرسه، همه اینا چیز میشن، کارگر میشن، یعنی مزد حقوق بگیر میشن. منظور من میخواستم یه به قول معروف یه جمله معترضه یا پرانتزی باز بکنم اینجا که مثلا انگلس در 1846-47 موقعی که از خرده بورژوازی صحبت میکنه، امروز روز اون خرده بورژوازی وسیعاً تبدیل به کارگر یعنی مزد حقوق بگیر شده، در حالی که در اون زمان کسبه بودن، مالکیت مال خودشون بود، یا دکتر مطب خودش رو داشت، یه سرمایه‌دار کوچیک بود، وکیل دعاوی یک به اصطلاح چیز خصوصی داشت. همه اینها کم کم میان و مزد حقوق بگیر شرکت‌های بزرگ میشن. بنابراین از این رو به این مفهوم دموکراسی انقلابی یعنی تشکیل بلوک مشترکی از طبقات پایین جامعه به رهبری طبقه کارگر رو تکامل داد که با تکیه بر نوعی برنامه گذار. بازم این احتیاج به یک توضیح داره. عزیزان اگر دقت بکنن و بعدش هم مارکس راجع به این مسئله صحبت میکنه، انقلاب مداوم این نیست که ما مراحل انقلاب رو اینجوری به قول معروف arbitrarily یعنی به حساب طور دل بخواه از هم دیگه جدا بکنیم. این یک پروسه است، این یک فرایند که ادامه داره و همپوشی میکنن این مراحل انقلاب، شست رفته نیستن. حتی فرزن به هیچ وجه اونا عقیده ندارن که نمیدونم میشه بردهداری رو از فئودالیسم، فئودالیسم رو از سرمایه‌داری، سرمایه‌داری رو از سوسیالیسم اینجوری چکی و به اصطلاح جدا کرد. اینا هم پوشی دارن، اینا در هم تداخل میکنن، همیشه از رژیم یا سیستم قبلی یا نظام قبلی بقایایی میمونه که میره و در به اصطلاح چیز بعدی تداخل میکنه و اثر میذاره روی اون. این را هم میخواستم عرض بکنم که ما باید چه در نظر داشته باشیم که انقلابات در حقیقت تداوم پیدا میکنه، افت و خیز داره، ولی تداوم یک انقلابه که فرضاً در کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا و ژاپن مرحله پیش سرمایه‌داری رو پشت سر گذاشتن و واقعاً تضاد به کار و سرمایه است، ولی در بخش‌های وسیعی از جهان که واقعاً چهار پنجم جهانه اینا ما رو عقب مانده نگه داشتن و بقایای نیرومندی از بقایای پیش سرمایه‌داری هنوز وبال گردن ماست، از جمله تقویتی که اینا از اسلام سیاسی میکنن. اسلام سیاسی چیه؟ بنیادگرایی، بقایای فئودالیه که جوامع رو میخوان به 1400 سال قبل برگردونن. و در زمینه اقتصاد ما فکر نکنیم که فقط این قانون‌های اساسی فوق العاده ارتجاعی که هم در ایران نوشته شد، هم در مصر می‌خواستن به مردم تحمیل بکنن و تحمیل کردن، در تونس می‌خوان بنویسن، در نمیدونم هر شهر بچه در سایر جاها، ما باید بدونیم که اینا تمام بقایای پیش سرمایه‌داری در زمینه سیاسیه، ولی در زمینه اقتصادی هم اینا سرمایه‌های تجاری و دلالی و راندخاری هم سرمایه های تولید کننده سرمایه داری نیستن که واقعا کارآفرینی به وجود بیارن، علم تکنولوژی رو پیش ببرن، اختراعات و ابداعات داشته باشه، مثل کشورهایی که فرضاً در قرن 18 و 19 در انگلیس و امثال آله هم. بنابراین ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که مرحله نه تنها این انقلاب یک انقلاب مداومه، بلکه در بخش های مختلف جهان اشکال مختلف و مراحل متفاوتی داره که در اکثر کشورهای جهان سوم، افریقا که فوق العاده هنوز از ماها هم عقب‌تر هنوز مونده، ولی در بخش های وسیع هنوز بقایای پیش سرمایه‌داری سنگینی میکنه و ما نمیتونیم واقعا چهره واقعی بورژوازی در این کشورها رو تشخیص بدیم. بعد اول اونا بیان و ببینیم چه جوری به اصطلاح میگردونن تا اون وقت به اصطلاح مرحله انقلاب تغییر بکنه. بنابراین موقعی که بر برنامه گذار که صحبتش کردیم، من میخواستم توضیحی راجع به این قضیه داده باشم. نه تنها علیه استبداد بلکه علیه بورژوازی هم مبارزه میکنه. یعنی این اتحادی که میخواد به وجود بیاره از طبقات پایین به رهبری طبقه کارگر، ابتدا باید با پیش سرمایه‌داری مبارزه. انگلز در مقاله کمونیست‌ها و کارل هاینزن که در اکتبر 1847 نوشته است. من اینا رو مرتب برای عزیزان منابعش رو چیز میکنم، چون لازمه که منابع اینها رو بدونیم که چیا هست. این از مجموعه آثار جلد ششم صفحه 294 عرشبه که من اینو گرفتم. میگه که وظیفه مطبوعات چیست؟ افشای سرکوب کارگران، دهقانان خرد و خرد بورژوازی شهر. یعنی اینا رو میاره تو میدون. یعنی اینا بخشی از انقلاب هستن که در آلمان مردم را تشکیل میدن. بعضی از نیروهای چپ به طور کلی موقعی که ما میگیم مردم، حساسیت دارن، بدن من کهیر میزنن، در حالی که مارکس و انگلس مرتب از لغت مردم استفاده میکن، the people. این نیست که فقط پرولتاریا، طبقه کارگر، خیر، اینا مردم رو تشکیل میدن که در آلمان البته تو جیومه میذاره مردم توسط بوروکراسی، اشرافیت و بورژوازی. و اینکه این سرکوب با چه وسائلی میتواند از میان برداشته شود، بر شود که وظیفه مطبوعات این است که نشان دهد که تسخیر قدرت توسط پرولتاریا، توسط پرولتاریا، دهقانان خرد و خرد بورژوازی شرط اول کاربرد این وسائل برای از میان بردن سرکوبه. یعنی در واقع طبقه انقلابی فقط از کارگرها تشکیل نمیشه، بلکه پرولتاریا هست، دهقانان خرد و خرد بورژوازی، در واقع خرد بورژوازی شهر رو که کسبه به تولید کنندگان کوچک باشن اونا رو هم دربر میگیره. نکته مهم مقاله، من خودم حالا ادامه میدم، این است که گرچه در این مرحله از انقلاب نوز قرار است ارتجاع پیش سرمایه‌داری برانداخته شود، اما بورژوازی در صف مردم قرار دارد. از سوی دیگر قدرت سیاسی نه توسط طبقه کارگر به تنهایی، بلکه توسط صف مشترکی از کارگران، دهقانان و خرد بورژوازی شهر باید تسخیر بشه. اما رهبری این بلوک با طبقه کارگره. بنابراین هم بورژوازی در این مرحله در برابر ارتجاع می‌ایسته، ولی صف انقلاب از پرولتاریا و خرد بورژوازی شهر ده تشکیل میشه. اما رهبری این بلوک با طبقه کارگر باید باشه. ایدئال اینه. در واقع حالا اگه به بسا انقلابات فرزند خود چین برسیم، یا حتی انقلاب اکتبر قرار بود به اصطلاح انقلاب کارگری و دهقانی باشه. یعنی در حقیقت مرحله فقط و فقط به اصطلاح به رهبری طبقه کارگر نیست. اگه ما نوشته های فرزند ارتباط دو تاکتیک لنین رو بخونیم، در مرحله در انقلاب چین به طور مشخص تئوری هاشو ماوتسونگ در چند مقاله سیاسی بسیار مهم، یکی دولت ائتلافی عرشبکه حالا اسم مقاله دیگش، ولی مشخصا میگه که به اصطلاح مرحله انقلاب مرحله دموکراتیکه، منتها باید رهبری طبقه کارگر باشه. این در صورتی که واقعا طبقه کارگر بتونه این رهبری رو داشته باشه و از قدرت لازم برخوردار باشه. ولی دموکراسی انقلابی به مفهوم اینه که در حقیقت بورژوازی میتونه نقش ضد انقلاب رو هنوز نداره، ولی سه انقلاب از خرد بورژوازی و طبقه کارگر به رهبری طبقه کارگر باید باشه. به قول انگلز، پرولتاریای صنعتی شهرها پیشتاز تمامی دموکراسی مدرن شده است و خرد بورژوازی شهر و از آن بالاتر دهقانان کاملا به ابتکارات آن وابستند. کاملا آشکار برای اینکه کارگر با صنعت، با علم و با تکنولوژی سر کار داره، بنابراین هم آگاهیش بالاتره از دهقانان که هنوز با طبیعت سر کار داره با زمین سر و کار داره، با عرض شود که با آسمان سر و کار داره و هنوز میتونه یه مقدار به اصطلاح رگه های به اصطلاح چیزهای ارتجایی و عقب افتاده داشته باشه. بنابراین ابتکارات بیشتر به دست طبقه کارگر هستش. پس گرچه پرولتاریا در این بلوک سیاسی هژمونی خواهد داشت، اما برنامه این انقلاب دموکراتیکه و یا برنامه کامل کمونیستی نمیتواند آغاز بشه، بلکه برنامه گذاره. اینا همش دوران گذاره. این برنامه نقل قول دوباره، این برنامه تنها به صورت گام‌های آماده سازی و مراحل گذار موقت به سوی الغای مالکیت ممکن است و نه به هیچ صورت دیگر. یعنی یه ظرف ما نمیتونیم مالکیت خصوصی رو از بین ببریم. پس از نظر کمونیست‌ها، خود من ادامه میدم، برخلاف دموکراتیک ترین بورژواها، این اقدامات جنبه گذرا برای رسیدن به هدف نهایی داره. برخلاف بورژوازی که فکر میکنه سرمایه‌داری هم ازلی بوده و هم ابدی خواهد بود، عرض که هم کانت هم هگل هم اصحاب دائرة المعارف در فرانسه همشون در حقیقت بویژه هگل که واقعا از تئوریسین های اصلی و از فلاسفه اصلی سیستم بورژوازیه، هم ابدی میدونه هم ازلی میدونه و هم ابدی، در حالی که مارکس و انگلس نظرشون اینه که پایان تاریخ نیست، برخلاف اونی که هگل میگه که هر سبت که دولت پروس و بوروکراسی پروس و آلمان رو هگل پایان تاریخ، ما فکر نکنیم که فقط فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ رو اعلام کرد بعد از فروپاشی شوروی، خیلی قبلش هم مثلا که هگل اعلام کرده بود پایان تاریخ، در حالی که تاریخ پایانی نداره، همینجوری در حال تکامله. انگلس در دنباله مقاله و در جواب هاینزن، اینا همشون به اصطلاح بحثایی که در اون زمان فرزن با نیروهای چپ دیگه داشتن، هاینزن نکته پر اهمیت دیگری را مطرح می کند و می نویسد. این نکته مهمی هم به عزیزان دقت بکنن. هر شبت که من باز چیزش رو بیارم قبل از اینکه بخونمش، شماره 29 همون جا، یعنی جلد ششم، هر شبت که من اینو از جلد ششم میگه که کمونیست ها در شرایط حاضر نه تنها با دموکرات ها نزاع نمی کنن، بلکه خود در تمام امور عملی حزب به عنوان دموکرات وارد صحنه می شوند. در همه کشورهای متمدن پیامد الزامی دموکراسی حاکمیت پرولتاریا خواهد بود. در جلسه قبل من به عزیزان عرض کردم که از این مرحله دموکراتیک به دلایل متعدد باید انقلاب بگذره تا واقعا پرولتاریا بتونه قدرت رو به دست بگیره. و پرولتاریا که میگیم یعنی چه؟ یعنی 90% جامعه، یعنی انتقال قدرت از اقلیت به اکثریت. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ برخلاف آنچه که واقعا این همه تعاریف و برداشت‌های به شدت انحرافی از دیکتاتوری پرولتاریا شده، دیکتاتوری پرولتاریا از نظر مارکس و انگلس یعنی انتقال قدرت از یک اقلیت کوچک به اکثریت عظیم جامعه، یعنی دموکراسی واقعی. بنابراین دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دموکراسی واقعی. این زمانیه که باید مقدماتش فراهم بشه. از نظر سیاسی دموکراسی باید گسترش پیدا بکنه. آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی سندیکاها، آزادی تجمع، آزادی تظاهرات. که در حقیقت نیروهای ترقی خواه بتونن آگاهی سیاسی طبقه کارگر رو بالا ببرن، آزادی سندیکاها برای تشکیلات در حقیقت نیست، باید به اصطلاح تشکیلات بتونن به وجود بیارن. این از نظر سیاسیه، بالا بردن آگاهی سیاسی و متشکل شدن طبقه کارگر. این زیر دماغ بورژوازی و در دموکراسی بورژوایی انجام میشه، ولی از نظر اقتصادی هم فوق‌العاده مهمه که شما نیروهای مولده باید به حد معینی از قدرت رسیده باشه تا جامعه بتونه به سوسیالیسم برسه. اگر نیروهای مولده عقب افتاده باشه و هنوز هم در کشاورزی و هم در صنعت هنوز به اصطلاح بقایای فئودالی وجود داشته باشه، به فقر کشیده میشه، نه تنها به پیشرفت منجر نمیشه، به فقر کشیده میشه. بنابراین از این مرحله جامعه باید بگذره. حالا دورانش چقدره؟ عرصبت که تا ما به طور دقیق نمیتونیم بگیم. و آیا این مرحله گذار اگر بتونه زیر هگمونی طبقه کارگر باشه، که فبها به قول معروف فبها المراد، که واقعا نیروهای مولده رو به طور جهشوار طبقه کارگر میتونه ببره بالا و در حقیقت خودش رو سازماندهی بکنه. بنابراین عرصبت که بلکه خود در تمام عملیه حزب عنوان دموکرات هست، در همه کشورهای متمدن پیامد الزامی دموکراسی حاکمیت پرولتاریا خواهد بود. دموکراسی تعمیق پیدا میکنه، ژرفتر میشه، عمق پیدا میکنه تا به دموکراسی سوسیالیستی برسه، و حاکمیت سیاسی پرولتاریا شرط دست نخست دست زدن به اقدامات کمونیستی است. تا زمانی که دموکراسی هنوز موفق نشده و بنابراین تا زمانی که کمونیست‌ها و دموکرات‌ها همراه با هم علیه ارتجاع می‌جنگند، تا آن زمان منافع دموکرات‌ها به کمونیست‌ها همسان است. بعضی از چپ‌ها موقعی که این حرفا رو از مارکس و انگلس می‌شنوند، بدنشون ممکنه واقعاً حالا نه تنها کهیر بلکه دچار تشنج بشه. میگه که منافع دموکرات ها و کمونیست ها همسان است. تا اون زمان اختلاف میان این دو حزب یعنی گرایش سیاسی ماهیتش صرفا تئوریک داره. یعنی چه ماهیتش صرفا تئوریک؟ یعنی ما از به اصطلاح خواستهای واقعی و دراز مدت خودمون که عقب نشینی نمی کنیم، ولی اتحاد برقرار می کنیم و کاملا به راحتی می تواند به شکل تئوریک به بحث گذاشته بشه. ما باشون بحث می کنیم. بیان که هیچ گونه اختلافی رو در فعالیت مشترک آنها به وجود بیاره، با هم دیگه همکاری میکنن، حتی در مورد بسیاری از اقدامات که بلا فاصله پس از تازه بعد از اینکه انقلاب صورت میگیره، بلا فاصله پس از دستیابی به دموکراسی به نفع طبقات زیر ستم چیز بکنه، تا اون زمان باید پیاده بشن، مانند اداره صنایع بزرگ را آنها توسط دولت، آموزش با هزینه های دولت و غیره، توافق بین آنها هنوز هم ممکنه. یعنی حتی بعد از این انقلاب دموکراتیک تموم میشه هنوز میتونن با هم دیگه همکاری بکنن. به این ترتیب از نظر انگلس اکنون با جبهه مردمی از احزاب یا گرایشات سیاسی مختلف سر و کار داریم و قدرت سیاسی در این مرحله گذار فقط در دست طبقه کارگر نیست، بلکه متعلق به تمام طبقات و گرایشات سیاسی که در انقلاب شرکت داشتند. حالا این پرسش مطرحه که این نیروها یا احزاب دموکراتیک که انگلس از آنها صحبت میکنه اینا کدوما؟ همینجوری قدم به قدم باید بریم جلو. همون گونه که در پیش از این دیدیم مارکس و انگلس در این هنگام عملاً با نیروهای دموکراتیک، یعنی مجمع دموکراتیک بروکسل، قبلا ازش صحبت کردیم، دموکرات‌های برادر در لندن و نشریه رفرم ارتباط در پاریس به رهبری لدرو رولان، حالا بعداً می‌بینیم که در برابر همه اینا می‌ایستن، همکاری داشتن. به طور کلی در این موقع دموکراسی انقلابی از سوی مارکس و انگلس به عنوان جنبشی درک می‌شود که سوسیالیست‌های آگاه یعنی کمونیست‌ها و دموکرات‌های انقلابی رو زیر یک چتر قرار می‌دهد و با هم دیگه متحدش میکنیم. بنابراین من این جلسه را هم تا اینجا چیز میکنیم و این بحث رو در جلسه ششم ادامهش میدهیم. بنابراین فعلا از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.